제가 좀 제가 한 개씩
있어요.
با این رویشایی که در کلاس هست بکنم و باید جامون رو عوض کنیم اصلا داره فضا تنگ میشه ببی؟ میریم به سمت آمفی‌تئاتر یواش یواش. من یک مقدماتی رو بیان میکنم درباره جایگاه هرمنوتیک فلسفی با توجه به در واقع دو مقدمه و دو نکته که یکیش رو جلسه پیش عنوانش رو طرح کردم نشد بحثش رو بکنیم و یکی رو این جلسه طرح میکنم و امیدوارم که از جلسه آینده همین بحث رو بتونیم با متن پی بگیریم از همون بخشی که عرض کردم جلسه پیش که اونم خودش بیان یک ورود در واقع تاریخ مسئله ای و تاریخ فلسفه ای هست به هرمنوتیک فلسفی گادامر چون از هوسر و هایدگر شروع میکنه و راه خودش رو میخواد از دل اینها باز بکنه و نشون بده. خب اون رو با متن از جلسه آینده پی میگیریم. این جلسه من یکی ارتباط هرمنوتیک گادامر با سنت هرمنوتیک رو به اجمال عرض میکنم و یکی هم با توجه به حالا یه مقدار فراتر از رابطه گادامر با هایدگر در خصوص مفهوم هرمنوتیک و جایگاه مفهوم فهم در نسبت با چارچوب اصلی و کلی اندیشه هایدگر و بیش از همه ناظر به مسئله بنیاد که جلسه گذشته عرض کرد و اینها تمهیدی میشه برای اینکه ما وارد متن بشیم و در اونجا متوجه بشیم که چه فهم خاصی از مسئله بنیاد و بنیادگذاری با توجه به چیزی که گادامر بهش میگه ویرکومسگشیخته، همون تاریخ تأثیر و تأثر و بعد بازتاب اون در مفاهیم بنیادین هرمنوتیکی خصوصا مفهوم سنت و بعد از همه و فراتر از همه مفهوم زبان و رابطه اینها با فهم که فهم رو تبدیل میکنه به گفتگو و مفاهمه و این چارچوب اصلی در واقع نظریه هرمنوتیک فلسفی رو شکل میده. این رو سعی میکنیم در دل متن پیش ببریم و نقطه تاکیدمون هم همواره نحوه رویارویی هرمنوتیک فلسفی گادامر هست با سنت فلسفی، یعنی جایی که به هگل میپردازه، جایی که به دکارت میپردازه، جایی که به ایدئالیسم میپردازه و این میخوایم ببینیم که چطور از دل این مواجهه ها و رویارویی ها با سنت فلسفی گادامر راه خودش رو پیش میبره. و این رو هم عرض کردم جلسه پیش که شیوه اساساً نگارش و فلسفه ورزی گادامر این هست که خیلی به ظاهر متواضعانه و متتبعانه پیش میره، یعنی اونطور نیست که از اول یک تز خیلی رادیکالی رو طرح بکنه، این رو بندازه وسط با یک اصطلاحات عجیب و خودساخته‌ای اونجوری که مثلا آدم با وجود زمان هایدگر مواجه میشه با اون شکل از رادیکالیته در بیان و یه توحشی تو بیان هایدگر هست دیگه، ترم پیش ما دیدیم وقتی وجود زمان اکثر دوستان بودن یا اونجور تمطراق یا اون مثلا حالت میسیوناری که هوسر برای خودش قائله که من الان دارم کل عقلانیت و فلسفه رو احیا میکنم و اینها، گادامر خیلی آروم و متواضع از این جهت، یعنی وقتی آدم متنش رو میخونه گویی هیچ ادعای خاصی نداره اصلا و میره در دل تتبعات تاریخی و یه چیزایی رو از دل تاریخ بیرون میکشه، نویسنده‌ای که هیچ کس نمیخونه و شروع میکنه ریز ریز اینها رو خیلی آروم آروم باز کردن و شرح کردن و از دل شرح این یه های نکته مهمی رو در کار میاره که آدم خیلی باید تیز باشه که جا بخوره از نکتهش و یه آدم میگه خب این که دارم جوری تتبع تاریخی میکنه میره جلو مثلا بچه فلسفیش خیلی دیده نمیشه. ما سعی میکنیم اینا رو یه مقدار برجسته بکنیم از دل متنش. خب این پس یه توضیح مقدماتی. چیزی که این جلسه میخوام عرض کنیم که جلسه گذشته فرصتش نشد که تمهید اولیه ما لازم داریم در مورد
خود مفهوم هرمنوتیک در دوران‌های مختلفش. آلمانیش انگلیسیش هم که همینه، اون دیگه هرمنوتیکس پسرم دارم متافیزیکس هم دارم. خب این عنوان رو ما در چند دوره تاریخی اصلی، یکی میتونیم بگیم هرمنوتیک در سنت، منظور سنت ما قبله مدرن و ماقبل اشاره ماخر هست که هرمنوتیک تبدیل به نظریه مدرن درباره فهم میشه، که این رو عرض کردم جلسه گذشته سه شاخه عمده داره که داشته به تبدیل. اولی که از همه اساسی تر و مهمتر هست و ما دائم به این باز خواهیم گشت، هرمنوتیک در حوزه الهیات، بعدی در حوزه ادبیات یا تفسیر در واقع متون ادبی، و سومی که اینم باز از یک اهمیت خاصی برخورداره و در بحث هم بهش خواهیم رسید، در حوزه حقوق، دانش حقوق. بعد از این سراغ هرمنوتیک عصر رمانتیک یا کار اشراعی ماخر خواهیم اومد. حالا در سطح توضیحات خیلی کوتاه، اینها بحث واقعا مفصلش و تفسیریش و تطبعات درباره اینها در خود حقیقت و روش گادامر هست. یعنی دوستانی که درس رو برای ارشد داریم میشه تو هر کدوم از اینا ایستاد و اینها رو تبدیل به موضوع تحقیق کرد. ما حالا به اینجا به اجمال برگزار میکنیم. هرمنوتیک رمانتیک که با نام شلایرماخر گره خورده، این یک نظریه آم در باره فهم در باره بیان خودش را اقامده هست. این رو باید یه توضیح مقدم رو که بدیم. بعد از این هرمنوتیک در نسبت با هیستوریسم یا اصالت تاریخ یا تاریخ انگاری را جو ترجمهش بکنیم، که کار ویلهلم تیل هست و اینها رو هر کدوم به تفصیل گادامر باشون در میفته، یک به یک شرح میده، بس میده، بعد یکی یکی نقد میکنه، بعد موضع یه جایی تایید میکنه و به هر حال به نقدی ازشون عبور میکنه. یعنی تک تک اینا در متن به تفصیل مطرح میشه. و اینجا هرمنوتیک تحت عنوان نظریه روش بگیم اوبجکتیو علوم انسانی تر میشه و هرمنوتیک فلسفی که عنوانی است که خود گادامر به کار خودش میده، منتها پیش از گادامر یک تمهید بسیار مهم داره با کار هایدگر هست، که هرمنوتیک تبدیل میشه به هستی شناسی و اینها رو باید یک به یک توضیحاتی در این جلسه در موردش عرض بکنیم که چگونه باید فهمید و هر یک از اینها چه راهی و مسیری باز کرده و گادامر در نهایت میخواد چه بکنه، خصوصا در نسبت با کار هایدگر. خب واژه هرمنوتیک رو در موردش بحث و صحبت زیاد کردن، در منابع هست، خیلی نیاز نیست من توضیح زیادی بدم، در هر کدوم از منابع سالمی که رجوع بکنید این رو میبینید. از کلمه هرمنوتیک اینطوری اگر بنویسیم، هرمنوئین، هرمنوئین یونانی به عنوان مصدر در اومده که حدس و گمان هست، که کار واقعا اثبات شده و ریشه شناختی دقیق نیست، بیشتر مبتنی بر حدس و گمانه، ولی خب کسی که این واژه رو مراد میکنه این حدس رو هم میپذیره همیشه، که این فعل که در واقع در یونانی تعبیر میشه به چند معنا، یکی ترجمه کردم، یکی تفسیر کردم و یکی هم خانش یا قرائت به معنی قرائت مثل قرائت قرآن هست با صوت، یعنی نه رو با آهنگ، یعنی بلند خواندن یا این رو من خودم فکر می‌کنم اونا واقعا برخواندن به معنی بلند خواندن هست. اگر بر به معنی بلند بگیریم تو ذهنم دارم می‌سازم مثل فوالیزن آلمانی، یعنی در برابر کسی از روح با صدای بلند بخون. خب اینها رو میگن برمیگرده به این کلمه یونانی که اسم این پیک الهی به نام هرمس بوده و این واقعا اثبات اتیمولوژیک نداره ولی در محتوا گفته میشه. این آموزه اسطوره‌ای هست که هرمس به عنوان نه یکی از خدایان بلکه به عنوان یک واسطه، به عنوان یک پیک الهی، وظیفه‌ای که داشته اینه که در نسبت یا در وساطت میان خدایان و انسان‌ها بایسته و اون چیزی که در واقع پیام خدایان یا گفتار خدایان هست که بی واسطه برای انسان فهمیدنی نیست. من عمدن این کلماتو دارم همه ایتالیک بیان میکنم. گفتاری که بی واسطه فهمیدنی نیست، این رو این پیک الهی یا هرمس با وساطت خودش در نسبت با انسان فهم پذیر میکنه. پس ما با یک گفتار از جانب امری سر و کار داریم که اون امر بی واسطه در دسترس ما قرار نمیگیره. گفتاری که در بی واسطگیش فهم ناپذیره، در این که در بی واسطگیش فهم ناپذیره اما در این حال در نسبت با ماست و در خطاب با ماست. پس ما عنصر خطاب رو در این گفتار داریم. گفتاری از جانب خدایان در خطاب به انسان گفته میشه اما این خطاب بی واسطه فهم نمیشه بلکه نیاز به یک وساطتی داره. این وساطت داره چیکار میکنه که این گفتاری که بی واسطه فهم ناپذیر و فهم پذیر میکنه؟ وساطت داره این رو تفسیر میکنه، تفسیر میکنه یا به تعبیری در تفسیرش داره این رو به زبان انسان در میاره، به زبان فهم پذیر انسان داره در میاره، یعنی داره بر میگرده به زبان انسانی و ترجمه میکنه. و این هر دو تفسیر و ترجمه در واقع خودش نحوه ای از گفتگو و گفتاره. یعنی یک خطاب رو تبدیل میکنه به مخاطبه، تبدیل میکنه به یک تخاطب یا گفتگو طرفینی تا انسانی که گفتار یک جانبه یا خطاب خدایان رو نمیتونه بی واسطه بفهمه در یک گفتگو و در یک مفاهمه طرفینی به واسطه هرمس بتونه این رو در تفسیر و ترجمه‌ای که به زبان انسانی در میاد این رو بفهمه. به خاطر اینکه باید این رو در نسبت با انسان در بیاره، یعنی انسان که مثل دیوار که نیست فقط اینا منفعلانه بپذیره. خدا این رو خطاب میکنه ولی انسانی که میخواد این رو بفهمه باید در گفتگو با او این تفسیر بشه و باز بشه و فهمیدنی بشه. حالا این رو سراغش، یعنی انسان در واقع در اینجا میپرسه و انسان صرفا پذیرا نیست، انسان در مقام پرسنده است و وقتی که یک قولی رو که براش بیواسطه فهمیدنی نیست دریافت میکنه میپرسه که این چیه و این چجوری باید فهمیده بشه. و هرمس در این پرسشی که این چیه و چگونه باید فهمیده بشه در یک رفت و برگشت این رو برای انسان باز میکنه و ترجمه میکنه و تفسیر میکنه و این در واقع یک پذیرش و دادن و ستاندن دو طرفه میشه و این تبدیل میشه از خطا به یک به اصطلاح بگیم مخاطبه یا بگیم تخاطب به اصطلاح. حالا کدوم باب چیزی مزیدش بهتره
جمله‌ای که
الزام میشه در برابرش منفعل، بله اون حیث انفعال حالا سراغش میریم. یعنی
چیزی نیست که انسان در قبال اون فعال مایشا باشه، بلکه چیزی رو از پیش باش مواجه میشه، یک پیشدادگی داره و در اون پیشدادگی طوری فرا گرفته میشه که میخواد با اون وارد گفتگو باشه تا بفهمدش. این عناصر رو همه رو یک به یک باید سراغش به معنا تعیین کننده است در ذهن. خب پس اولین چیزی که ما از معنای در واقع جایگاه کار هرمس این پیک الهی یونانی میفهمیم اینه که کاری که میخواد بکنه امکان پذیر ساختن فهمه. فهم رو میخواد امکان پذیر بکنه. چه جور فهمی رو میخواد امکان پذیر بکنه؟ فهمی رو که نیاز به وساطت داره، فهمی که یه چیز بدیهی و سرراست و بیواسطه نیست. ما در تعریف بداهت میگیم چی بدیهیه؟ اون چیزی که بسیط است و بیواسطه است. پس فهم هرمنوتیکی فهمیه که بداهت درش جای نداره و راه نداره. این نکته اول. پس یکی از بنیادهای نظریه هرمنوتیک و جایی که هرمنوتیک اساساً وارد کار میشه جاییه که ما با بداهت و بیواسطگی سر و کار نداریم و نیاز به وساطت هست. کجا نیاز به وساطت؟ جایی که فهم ما باید از دریچه تفسیر در واقع پیش بره. تفسیر کردن رو باید ببینیم که دقیقاً چیه و چطور رخ میده و نظریه هرمنوتیکی تأکید اولیه‌اش که من اینجا عرض بکنم اینه که تفسیر رو یک امر مؤخر و ثانوی نسبت به فهم نمیدونه. یعنی فهم اگر فهمی هست که میخواد از دل یک وساطتی به دست بیاد، همون در همون آنی که فهمه به همون در واقع ترتیب تفسیر هم هست. یعنی تفسیر و فهم دو رخداد جدای از یکدیگر نیستن. تفسیر منتج به فهم میشه، منتهی به فهم میشه و فهم از دریچه تفسیر داره خودش رو در واقع محقق میکنه به تعبیر. یعنی فهم و تفسیر کاملا به هم همبستن و از یکدیگر جدایی پذیر نیستن. یعنی اینطور نیست که ما یک فهمی داشته باشیم بعد شروع کنیم اون رو تفسیر کردن، یا یک تفسیری رو پیش ببریم آخرش بگیم فهمیدیم. این هر دو یک رخداده، رخداد فهم و تفسیر، جایی که از اول ما با وساطت سر و کار داشته باشیم. خب من الان امهات گادامه رو از دل معنای هرمس در واقع در آوردم، ولی خب بحث خیلی مفصل‌تر از این. این سه معنا در معادل گذاری کلمه هرمن که هرمنوتیک از این در اومده، هر سه در واقع وجوهی از مسئله فهم هستن در جایی که فهم فهم با واسطه است و فهم بی واسطه نیست. حالا میام سراغش. اولی که مشخصه ترجمه کردن یا برگردوندن جایی که ما بی واسطه نمیفهمیم و نیاز به این هست که از زبان مبدعی منتقل بشه به زبان مقصدی و معنی ترجمه در هرمنوتیک جایگاه خاصی پیدا میکنه. یعنی صرفا این نیست یه دو زبان باشه. ما خواهیم دید که در هر گونه فهمیدنی داره یک ترجمه رخ میده. یعنی این مسئله این نیست که یک سمت مثلا زبان چینی باشه یک سمت زبان فارسی باشه. مسئله اینه که من اگر موضوعی رو میفهمم هر بار این موضوع رو یعنی دارم به زبان خودم در میارم یا میتونم به زبان خودم بیان بکنم و این انتقال زبانی و انتقال به این که من این رو به زبان خودم میفهمم یعنی میارم در چارچوب فهم خودم این رو تبیین پذیر میکنم، این در هر گونه فهمی حتی در یک زبان به اصطلاح زبان مادری مثلا این داره رخ میده و ترجمه جزء ذات خود فهمه. این رو هم ما سراغش در متن گادامر خواهیم رفت. یعنی نظریه ترجمه هرمنوتیکی اینه که ما در هر گونه فهم و در هر گونه مواجهه هر بار در حال ترجمه کردن هستیم و اساساً ترجمه کردن جزء ذاتی فهم انسان و مواجهه انسانی و نسبت برقرار کردن انسانیه و برای همین وقتی هر گونه مواجهه با هر آنچه هست زیل فهم و ترجمه رخ بده از اینجا ما میتونیم یه راهی پیدا کنیم به بحثی که آخر اینترویوش خواهیم رسید و اون مسئله زبانه که چطور گادامر میگه اون جمله معروفی که داره اینو در نسبت با هایدگر بیان میکنه که در متن خواهیم دید. جزء کلام اختصار محدود گادامرشون. گادامر مثل هایدگر خیلی کلام اختصار نداره.
ولی یه جمله اختصارش در واقع اینه دیگه. هستی که، یعنی اون زاینی که هایدگر میگفت، یه هستی که بتواند فهمیده شود، کاما به قول کرلسطی زبان است. این نقطه نهاییه که گادامر در نظریه خودش میخواد بهش برسه و به این جمله و به این مقصدی که برای خودش تعیین کرده به این میگه هستی شناسی زبان، یا اسمش رو میذاره چرخش هستی شناختی هرمنوتیک بر اساس پدیدار زبان، یا اسمش رو میذاره چرخش زبانی هستی شناسی.
الان بنظر ما داره واضح با کلمات میکنه، ولی اینا همه ناظر به یک چیزن.
و این چرخش زبانی میدونیم عنوانی است که در فلسفه آنگلو ساکسون هم تحت عنوان لینگویستیک ترم ازش بحث شده. و گادامر با رهیافت خودش میخواد در واقع یک وساطتی بین این دو سنت هم ایجاد بکنه زیر مسئله زبان. حالا چقدر موفقه اون بحث دیگه است، ولی سعی میکنه نشون بده که مسئله اصلی فلسفه معاصر در واقع زیر مسئله زبان میتونه به یه وحدت مسئله در تمام سنت‌های فلسفی برسه.
خب پس ما ترجمه رو و عنصر زبانی رو در هر گونه فهمی پیدا میکنیم. این یک سرفصل اولیه که در ذهن داشته باشید و این از دل معنای ترجمه کردن به دست میاد. و ترجمه فراتر از وساطت بین به ظاهر دو زبانه، در هر زبانی و در هر فهمی داره ترجمه در هر لحظه رخ میده. همینطور تفسیر کردن، تفسیر کردن هم با فهم در واقع کاملا همبسته است و اساس تفسیر که فهم رو شکل میده برمیگرده به این که ما در هر مواجهه و در هر گزاره‌ای و در هر حکم زبانی که داریم به کار می‌بریم یک عنصر تفسیری رو داریم همواره داخل می‌کنیم. و اون همون چیزیه که در هایدگر هم بحثش هست، بهش گفته میشه این از به انگلیسی یا با آلمانی آلس، این از یا آلس هرمنوتیکی. اون چیه؟ ما در هر گزاره‌ای که چیزی رو بر چیزی حمل می‌کنیم، یعنی میگیم الف به است، این به بودنی که بر الف داره حمل میشه و اطلاق میشه در واقع معنای این الف به است و معنای این است که در اینجا داره به کار میره اینه که ما داریم الف رو بگیم به منظره یا از به انگلیسی یا آلس و آلمانی، داریم الف رو به منزله به میفهمیم. این به منزله یا این از که اینجا داره به کار میره، الف همچون به، الف به مساوی به، الف به ما هو و به، هر جور بخوام بگیم به زبانی، این در واقع برای هایدگر که بعد برای گادامر تعیین کننده شد، این در ذات خودش یک عنصر هرمنوتیکیه. یعنی چی؟ یعنی یک تفسیر رو داره رقم میزنه. ما در هر چیزی را همچون چیزی گرفتن، چیزی را به مثابه چیزی فهمیدن، داریم یک بساطتی انجام میدیم. الف اگر فهم پذیره به بساطت به فهم پذیره، الف به منظره به فهم پذیره. و این در ذات خودش یک وساطت تفسیری رو همواره در کار میاره و این به منظره چیزی گرفتن در واقع نشون دهنده یک وساطت یا فعالیت تفسیرگرانه است. و مهمترین از یا مهمترین به منزله یا مهمترین وساطت هرمنوتیکی که در فلسفه طرح میشه اون عنوان ارسطویی هست که بهش گفته میشه به اصطلاح خود ارسطو، بیان خود ارسطو، تو اون هرمون موجود از آن حیث که موجود است. تمام بحث هرمنوتیک در واقع میاد زیر این چیستی این به ما قوت، این چگونه و چجور وساطتیه و چطور در اینجا وساطتی صورت میگیره و تفسیری صورت میگیره که موجود از آن حیث که موجود است داره به فهم در میاد و این در ذات خودش نشون دهنده مهمترین تفسیریه که فلسفه از اون جهت که هستی شناسیه همواره داره انجام میده و این نیازمند در واقع یک زمین و یک بستر و یک بنیاد یا یک در واقع صحن و سرایی برای وساطت هست و کل بحث هرمنوتیکی رو میشه در واقع متمرکز کرد روی این نقطه که اگر ما از یک سمت یک الفی داریم و یک بی داریم که این ب داره تبیین کننده یا فهم پذیر سازنده این الف میشه، این ارتباط بین این دوتا و این رفت و برگشتی که بین این دوتا هست که در این به منزله داره به بیان در میاد یا در این اصل داره به بیان در میاد، این رفت یا این رابط بودن، این در چه زمین و بستری داره فراهم میشه، یعنی این دوتا در چه اشتراکی با هم، در چه زمین مشترکی که در این به منزله هست با هم در نسبت قرار میگیرن که اون زمین مشترک داره اینها رو در پیوند با هم قرار میده و یکی رو مفسر دیگری قرار میده. پرسش اصلی هرمنوتیکی در واقع میاد روی این نقطه متمرکز میشه که این بستر وساطت و این بنیاد در واقع رابطه این در کجا سوا شده، یعنی به زبان ساده که ساده نیست این چیز شوخیه همیشه گه منه که زیادم هم بگیده میمزه میشه، به زبان ساده اینه که من اگر میخوام مثلا این متن رو بخونم و این متن رو به فهم در بیارم و در فهم خودم بگم که این مقصودش اینه، مثلا این معنایی که در اینجاست این چنین باید فهمیده بشه به منزله این رابطه ای که من خواننده با این متن دارم پیدا میکنم، خود این رابطه زمین مشترکی که این متن رو بتونه در افق فهم من قرار بده و من رو بتونه در افق در واقع معنا و محتوا و به تعبیر گادامر دائیه ای که این متن از درون خودش داره قرار بده، این وساطت چگونه ممکن میشه، چطور من با این متن در یک گفتگو در میایم که حاصل این میشه فهم معنای من، این وساطت و این زمین مشترک این در کجاست و چگونه بنیاد داره، این میشه پرسش اصلی در واقع هرمنوتیک فلسفی که من آخرش رو همین اول بگیم جلسه گذشته عرض کردم، این رو در هرمنوتیک گادامر زیر چند مفهوم اصلی یعنی مفهوم تاریخ تأثیر و تأثر که به نظر من این کلیدی ترین مفهومه، خود گادامر از این تعبیر میکنه به سنت و در نهایت ازش تعبیر میکنه به زبان، ولی تا ما این تاریخ تأثیر و تأثیر رو نفهمیده باشیم مقصود گادامر از زبان و مقصودش از سنت رو هم نمیفهمیم و کلیدی ترین مفهوم و بحث به نظر من در اینجاست و این بخش متن رو میخوایم با هم بخونیم و متمرکز بشیم. خب این از تفسیر کردن و معنای سوم که شاید یه مقدار عجیب باشه که به چه مناسبت این هرمنوئینه و فهم داره در اینجا رخ میده، این بعد خواندن در ذات خودش باز نشونگر و نشان دهنده یک وساطت و یک فهمی هست، یعنی من در خانش خودم و در به بیان در آوردن خودم از یک متن و در نحوه به ظهور در آوردن اون متن، حتی اگر خواندن از رو باشه، خواندن معمولی باشه، قرائت باشه، من در اینجا هم دارم چیزی رو از این متن به اکسپرشن و به بیان در میارم و این رو دارم بیرونی میکنم و اظهار میکنم. در این فعالیت من چند اتفاق داره میفته، یکی نحوه تأکید گذاری من، نحوه بیان کردن من، و دیگری نحوه ارتباط گرفتن با مخاطبی که من دارم به خاطر او این رو الان اکسپرس میکنم، دارم بیرونیش میکنم و بیانش میکنم. و اینا همه در ذات خودش یک وساطته. یعنی به ظاهر مثلا سمفونی نوه بتوون، سمفونی نوه بتوون هست، کاملا مشخصه، رپرتوار مشخصه، نوت نویسیش هست، برای ارکستر هم کامل دقیق نوشته کجا نمیدونم چند خطی باشه، کدوم ساز کجا رو بزنه، همه چیزاش تنظیم شد. ولی هر بار که این اجرا میشه و هر رهبر ارکستری که این رو به اجرا در میاره، دوباره از نو شنیدنیه. وگرنه خب یه بار که نوشته شده بود، این دیگه حداقل یه بار ضبط میشد، بعد از اون پخش میشد دیگه. این هر بار درسته همه چیز از پیش تعیین شده، یعنی از این جهت شاید موسیقی شرقی ما که ذاتاً بعد بداه سواره خیلی هرمتیکی تر باشه، ولی در موسیقی کلاسیک همه چیز هم از پیش تعیین شده. هر بار که این به اصطلاح برخوانده میشه و به صدا در میاد و به بیان در میاد، از نو در اصطلاح خود فرنگی دیدید دیگه، میگه اینترپریتیشن فلان رهبر ارکستر از فلان قطعه بتوون. یعنی حتی اجرا رو طرف میشینه پشت پیانو میزنه عین همون قطعه رو، میگن اینترپریتیشن داره میکنه اجرای قطعه رو. یعنی این رو داره طوری برمیخونه یا برای مخاطب داره به صدا در میاره، به بیان در میاره، که در ذات خودش باز یک وساطتی هست. یعنی هر چقدر همه چیز بی واسطه گویی از پیش تعیین شده باشه، ولی نحوه ارتباط گرفتن من، نحوه آکسان گذاری ها، نحوه به بیان در آوردن، حالا من از موسیقی مثال زدم ولی در خود زبان، من اگر یک متنی رو از رو بخونم، همین الان که من دارم مطلب رو تغییر میکنم، کجا صدای خودم رو بالاتر میبرم، کجا سرعت میدم، کجا میخوام پای تخته بنویسم، اینا همش مجموعه اکت هایی هست که داره وساطت و تفسیر رو در درون خودش نشون میده.
و در فهم
باستانی یونانی این کلمه از رو خواندن و برخواندن و قرائت، شاید بهترین معادلش قرائت باشه، ما از سنت اسلامی و قرائت قرآن این رو خوب میفهمیم. قرائت در اصل نشون دهنده شیوه فهم ما از مطلب هست و اساساً متن در اونطور که گادامر در متن توضیح میده، متن در جهان باستان برای قرائت بلند شدن نگاشته میشده و این یه نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم، خصوصا مثلا در فهم متون مقدس، در فهم مثلا قرآن. اگر برای ما عجیب باشه که چطور یه نکته یه جایی داره تکرار میشه، یه جا دوباره تقدیم میشه، یه جا، یعنی یه بحث منسجم که من کتاب میگیرم یه فهرست اسامی میخونم از اول به آخر، چرا در متون مقدس اینطوری نیست؟ یه نکته مهم اینه که این متن مقدس اولا و به ذات برای قرائت در واقع نازل شده یا تنظیم شده یا هر جوری که تعبیرش بکنید. این متن کارکردش در قرائته، در اینه که در نحوه تاثیرگذاریش برای جمع برخوانده بشه و قرائت بشه و ذکر ایجاد بکنه در واقع. و اینا همه در اصل در ذات خودشون یه جور اینترپریتیشن هستن و این معنا در کلمه هرمنوئین و چیزی که قرار منتهی به فهم بشه از اول در خود کلمه به نحوی منتهی بوده و مندرج شده. خب حالا
یه سنت فارسی معادله که برای هرمنوتیک میگیرن، مثلا یه معادله محمود تردیس بکنم داده تو
زندگاهی
اون داده تو که این ویژگی ها رو میشه درش، مثلا زند خوب چیزی بوده که
آره باید واقعا باید به سنت زرتشتی مراجعه کرد. یعنی ایشون از دل سنت ایران باستان و آیین زرتشت که زند رو به عنوان در واقع متون تفسیری تفسیر یا کلمه گزارش و گزاردن هم مثل این که به کار می‌بردن، یعنی گزارش در فارسی کاربرد زرتشتی و در پهلوی و فعل گزاردن یا گزارش کردن معنی تفسیر کردن بوده، مثل خواب گزار که ما میگیم، این گزار اینجا یعنی معبر خواب یا تفسیر کننده خواب این بوده. ولی من حقیقت خودم الان اطلاعی دقیق ندارم که اصطلاح زند و در واقع سنت تفسیری زرتشتی چقدر تمام این معانی رو پوشش میداده، ولی قطعا نزدیک به این هست و ایشون هم در واقع با رجوع به این، یعنی
آگاهی رو که حالا خودشون اضافه کردن، یعنی فهمی یا چیزی، ولی به واسطه تفسیر و تعبیری که تفسیر در سنت زرتشتی و ایران و باستان داشته و میدونم فعل گزاردن و گزارش هم به کار میبردن، ولی حالا برای ما مقصود که معنا رو بفهمیم. فقط یه اصطلاحی که به کار میره در وضع معادل گزاره هست کلمه تعبیره به جای تفسیر. تعبیر شاید خیلی مناسب نباشه، چون تعبیر از یعنی برگرداندن به اول، از باب تفعیل با توجه به معنای اول، یعنی برگرداندن به یک سرآغاز یا اول، و این خیلی با هرمنوتیک از دقیق هرمنوتیک گادامر جور در نمیاد، چون هرمنوتیک گادامر همه فهم حرفش اینه که ما یه نقطه اول نداریم اساسا، یه نقطه اول که اونجا یک بیواسطگی باشه و از اونجا چیزی شروع بشه، این در کار نیست. ما همواره وساطت در وساطته و تفسیر ما دقیقا به این معنیه که ما به یک نقطه اول سرچشمه که نقطه صفر شناخت و بیواسطگیه و بداهته اساسا به اونجا نمیرسیم و دسترسی نداریم. یعنی شاید کلمه تعبیر مثلا برای اشلای ماخر خوب باشه از جهتی، ولی برای هم دیتای و هم بادامر کاربردی در اصل نداره به این معنی، در که کلمه به کار میره. مثلا کتابی هم که کتابی که از وانسایمر است اونش رو داشتن نظریه تعبیر، در که برای گادامر خیلی مناسب نیست از اینجا. خب حالا با توجه به این فهم اولیه که از معنای هرمنوی و هرمنوتیک داریم، مراجعه میکنیم به کاربردی که این تفسیر در سنت تاریخی داشته. هرمنوتیک در سنت در واقع ذهن علم تفسیر فهمیده میشده. علم که اینجا میگیم مقصود یک دانش مجزا با یک موضوع مجزا نیست، بلکه در واقع شاید دقیق‌تر اینه که بهش بگیم فن، فن تفسیر، یا اونطور که گادامر به کار میبره هنر تفسیر، به معنی در واقع معنایی که فن و هنر در استعمال قدیم نسبت به هم داشته. یعنی خود گادامر در تفسیری که در تعریفی از هرمنوتیک میده تعبیر کونست یا هنر و آلمانی رو به کار میبره و میگه هنر فهم. هنر فهم یا The art of understanding. این هنر فهم یا فن تفسیر یا فن فهم، این در سه شاخه کلی به طور معمول در سنتی که با تفسیر سر و کار داشتن ازش بحث میشه. شاخه اول که شاید کلیدی ترین و پر تاریخ ترین و پر دامنه ترینه، علم در واقع یا فن تفسیر کتاب مقدسه که در الهیات ازش بحث میشه. تفسیر کتاب مقدس و به واسطه تفسیر کتاب مقدس، تفسیر در واقع گفتار یا سخنی که از یک مصدر متعالی یا الوهی داره صادر میشه. یعنی تفسیر فقط به تفسیر کتاب نمیمونه، تفسیر نقل‌های دینی، تفسیر تفسیرهای دینی، تفسیر حجیت‌های دینی و همه اینها رو در درون خودش در بر میگیره. در اینجا کار اصلی که باید صورت میپذیرفت و در واقع اون چالش و دشواری اصلی که مفسر الهیاتی باید برش غلبه میکرد هر بار، این بود که بتونه در واقع این خطاب به اصطلاح بگیم الهی یا خطاب متعالی یا خطاب بگیم قدسی، اینها رو برای انسان طوری فهم پذیر بکنه که هم در افق معنایی و فهم انسان در بیاد و هم در عین اینکه در میاد شأن متعالی خودش و فرارونده از چارچوب فهم انسانی خودش رو هم حفظ بکنه. یعنی یک مسئله دو سویه و دوگانه داشتن در تفسیر الهیاتی. یعنی من میخوام فلان آیه رو یا فلان روایت رو یا فلان موعظه فلان قدیس رو میخوام فهم پذیر بکنم، تفسیر بکنم، در این تفسیر باید دو سمت ماجرا رو همزمان نگه دارم. یکی این که این رو در واقع
اطلاقش بکنم یا اعمالش بکنم بر فهم انسانی که الان داره این رو در چارچوب در واقع مبانی فهم انسانی میفهمه و میخواد این رو از آن خودش بکنه و برای خودش فهم پذیر بکنه و صرفا این یک خطاب از بالا به پایین که کورکورانه فقط شنیده میشه و ازش باید اطاعت بشه بدون اینکه به هیچ وجهی فهمیده بشه. این باید از این حالت به در بیاد. در عین اینکه به در بیاد باید اون عنصر در واقع قدسی و الهیاتی خودش رو هم حفظ بکنه. حفظ بکنه به چه معنا؟ یعنی به این معنا که در عین اینکه من این رو فهم پذیر میکنم میارم در افق فهم انسانی، در عین حال نشون بدم که این چیزی در معناش هست که تو کامل این رو نمیتونی بفهمی با ضوابط فهم انسانی خودت، چیزی درش هست که در نهایت تبیین ناپذیره و در فهم خودت باید طوری رو بفهمی که به نحوی بهش گردن بنهی. این در واقع چارچوب این فهمی که در الهیات داره رخ میده، یک ضابطه دوگانه در درون خودش داره و این کاری که در علم تفسیر الهیاتی و دینی صورت میگیره یک هدف نهایی داره و اون اینه که اون خطاب الهی که در متن مقدس به عنوان یه متنی که با فاصله تاریخی نسبت به ما قرار داره اون رو بتونه طوری فهم پذیر بکنه که این فاصله تاریخی گویا درش تبدیل بشه به یک خطاب مستقیم. یعنی من از دل وساطت تاریخی این متن که میدونم این متن در یک تاریخ و جغرافیای خاصی اومده، در یک زبان خاصی اومده، خطاب به قوم خاصی اومده، مسائل خاص اون دوره رو داره، مثلا شأن نزول خاصی داره برای زمان و مکان خاص خودش، من بتونم این رو طوری تفسیر بکنم که این رو معناش رو بیارم در یک به اصطلاح نزدیکی یا در یک گفتگو مستقیم با کسی که الان در زمان و مکان خاص خودش داره به این میاندیشه و فکر میکنه. یعنی یک کار دیگر تفسیر الهیاتی وساطت بین زمان و مکان در گذشته متن با زمان و مکان حال مخاطبی که داره این رو میشنوه و این رو گادامر میگه بیش از همه شاید خودش رو در سنت مسیحی در موعظه نشون میده. یعنی وعظ و موعظه در ذات خودش نهایی ترین کار تفسیر الهیاتیه و در واقع واعظ چی کار میکنه؟ جمله ای رو از متن مقدس میگیره اون رو شروع میکنه طوری بحث کردن و باز کردن که مخاطبی که پای منبر نشسته همون الان این رو خطاب مستقیم به خودش تلقی بکنه و این رو نزد خودش حاضر بدونه و یک حضوری داره در اینجا رخ میده و طوری که گادامر به خوبی بحث میکنه و تا حدی تو متن خواهیم دید کار اصلی تفسیر الهیاتی اینه که هر بار از نو مسیح نزد ما حاضر بشه و عهدی که ما با مسیح داریم که این رو در آیین کلیسایی و عبادت کلیسایی بهش میگن کمونیو، یعنی ما با هم در یک وحدت پیوسته با هم قرار میگیریم و این رو گادامر خیلی بحث میکنه. یکی از جای بحث خوبش و جالبش بحثیه که در خصوص مناسک دینی داره و آیین‌های دینی و در کلمه عید این رو بررسی میکنه، فست و آلمانی، میگه در هر عیدی کاری که ما میکنیم اون رخداد تاریخی رو در وساطت تاریخیش میخوایم برای خودمون حاضر بکنیم از نو. مثلا اتفاقی که در مراسم عزاداری میفته یا تعزیه، از نو اون صحنه برای ما داره گویی حاضر میشه در زمان و مکان ما. در مراسم کلیسایی اگر کلیسا رفته باشی هر بار آخرش کشیش از نو میگه مسیح نشست، یاران رو جمع کرد، از این تیکه نان تقسیم کرد، گفت این بدن من است، از اون چیز ریخت و دوباره ذکر مصیبت شام آخر رو هر بار در مراسم کلیسایی دارن در نهایتش و این هی باز حاضرسازی اون رخ داده و در وساطتی که واعظ میخواد این رو برای جماعت مؤمنان هر بار از نو انجام بده و اینها در واقع فرایندی هست که نوع وساطت کار فهم یا تفسیر الهیاتی رو داره نشون میده. بلاز تاریخی در سنت مسیحی فرایند فن تفسیر الهیاتی در سنت در واقع آبای کلیسا و حجیت آبای کلیسای کاتولیک یا حالا اون بر کلیسای ارتدوکس یک ضوابط جا افتاده و تاریخی پیدا کرده بود و تفسیر الهیاتی در حالی که تفسیر کتاب مقدس بود ارجاع و تفسیر به نقل سنت آبای کلیسا و پاپ ها و چیزی که تا الان هم کلیسای کاتولیک به طور پیوسته این رو داره، شبیه چیزی که شاید ما بتونیم در سنت خودمون بگیم اجماع. ما خیلی جا متن نداریم، بگیم اجماعه، به اجماعها ارجاع میدیم. این با ظهور آیین پروتستان دچار یک شکاف و گسست و خللی میشه و علم هرمنوتیک یا فن تفسیر در آیین پروتستان تبدیل میشه به مسئله اصلی. یعنی جایی که ما بیشترین تعریف ها در باب فن تفسیر الهیاتی رو داریم و علم هرمنوتیک به این معنای خاص رو داریم، از قرن 16 تا قرن 18 هست در میان متکلمان و متعلقان پروتستان. چرا؟ چون برای اینها از نوع مسئله و معما شد تفسیر. یعنی وقتی که مارتین لوتر اومد کل این سنت نقل تاریخی آبای کلیسا و حجیت کاتولیسیسم رو برداشت و ما رو با یک در واقع سلفیگری مستقیم مواجه کرد، با همون حیات اولیه مسیحی و متن خود کتاب مقدس و لا غیر، این از نو برای مؤمن مسیحی یک چالشی ایجاد کرد که پس حالا ما باید این رو چطور بفهمیم؟ من دیگه سنتی از تفاسیر انباشته شده یک کلیسایی روی هم ندارم در مواجهه با متن و باید این متن رو بفهمم، برایش روش لازم دارم. چجوری باید بفهمم؟ با چه ضابطه‌ای باید بفهمم؟ و میدونید در همون آغاز شکل‌گیری پروتستانتیسم یک تشتتی در میان پیروان لوتر پیدا شد در تفسیر کتاب. و لوتر که خودش اینا به لحاظ تاریخی هم عبرت انگیزه، لوتر که خودش مخالف تفسیر انحصاری کلیسای کاتولیک بود، وقتی که این تشتت در تفسیر خودش حکم تکفیر پیروان خودش رو داد که این که دیگه هرگی که نمیشه، هر کی داره بر خودش چیزی تفسیر میکنه، و خودش به وحشت افتاد از این راهی که باز شد. و از اینجا ضرورت تدوین در واقع نظریه تفسیری و نظریه هرمنوتیکی در آیین پروتستان خیلی تعیین کننده شد و این از مهمترین مسیرهایی بود که رسید به اشلایرماخر و نظریه عام فهم و هرمنوتیک رمانتیک. چون اشلایرماخر هم به هر حال خودش رو متعلق مسیحی میدید و در سنت تفسیر پروتستانی میاندیشید، از این جهت این ریشه های تفسیر الهیاتی بسیار مهمه. خب این پس خیلی فهرستوار و سرفصلگونه اعمالی از مسیر در واقع هرمنوتیک در الهیات. و این بحثی هست که ما هم الان دارید دیگه، یعنی در جامعه خودمون هم این بحث تا حدی مطرح هست و هر جایی که مطرح میشه جاییه که به نحوی از انها اجماع فقهای ما دار سست میشه. یعنی این که ما یه سری نقاط خیلی یقینی رو بگیریم، خب 1400 روش اجماع بوده، اینجاهای ما دار بحثای تفسیری داغ میشه معمولا. و توی فضای سنتی و دینی ما هم هرچی این بحث داغ میشه میان یقه گادامه رو میگیرن، گادامه مصدق اینا نبوده ولی سریع حساسیت به این گادامه زیاد. خب در حوزه ادبیات و فیلولوژی به اصطلاح گادامه و تفسیر فیلولوژیک، نکته ای که مهمه این چالش هست که ما چطور متن ادبی رو باید بفهمیم که در فهم اون هم این رو به منزله متنی که ما رو با در واقع ادبیات گذشتگان آشنا می‌کنه در یک وساطت و فاصله تاریخی این رو بتونیم بفهمیم، و هم در این حال اون معنا و محتوایی رو که بی واسطه در بیان ادیب داره به در واقع ظهور در میاد اون رو بفهمیم، و در این حال اینها برای ما درست متن الهیاتی و خطاب الهیاتی نیست، ولی در درون خودش یک عنصر نرماتیو داره، یک عنصر دستوری و هنجاری داره. به چه معنا؟ به این معنا که متن ادبی بزرگ، اثر ادبی بزرگ برای ما همواره کارکرد الگو و سرمشق داره، و من وقتی که متن ادبی بزرگ رو میخونم به تعبیر گادامر طوری این متن من رو فرا میگیره که گویی داره من رو به پیروی از خودش فرا میخونه به عنوان یک سرمشق، به عنوان یک الگو. و در خودش در این اینکه توصیف در واقع بیان زندگی شاعر و ادیب در دوران خاص یا در مسئله خاصی هست، در این حال یه جور ادعای پیروی از خودش رو هم داره به ما نشون میده. یعنی در تفسیر ادبی مسئله این میشه که ما چطور باید این متن رو باز بکنیم و بفهمیم با توجه به عناصر مختلفی که درش هست، یکی عناصر تاریخی که درش هست، یکی فراتر از عناصر تاریخی اون فهمی که از زندگی یا حکمتی که داره در متن ادبی بیان در میاد اون باید فهمیده بشه و چطور اون بساطت بشه و بعد که اینا فهمیده شد چطور این داره من رو به پیروی از خودش فرا میخونه، که پس اگر من هم میخوام بیان ادبی داشته باشم ناظر به این الگوی بزرگ باید بیاندیشم و بفهمم. من اگر میخوام مثلا عشق رو تفسیر بکنم وقتی غزل حافظ رو میخونم چنان من رو فرا میگیره که داره انگار من رو به تبعیت از خودش فرا میخونه، یا میگه که اگر تو هم میخوای بیانی در رتبه عشق داشته باشی نمیتونی از من عبور بکنی، باید من رو بخونی و من رو درک بکنی، و این در یک بساطت در واقع تفسیری داره رخ میده. و خب سنت تفسیر فیلولوژیک بسیار گسترده و وسیعه، یعنی به اندازه کل تاریخ فرهنگ بشر تفسیر ادبی و تفسیر متون ادبی هم پا به پای تفسیر الهیاتی و متون مقدس و در خیلی نقاط در پیوستگی با هم، یعنی اینها کاملا هم مرزبندی نسبت به دیگه نشده بودن. یعنی ما در سنت خودمون برای بزرگان ادبیات خودمون یه جایگاه تقریبا قدسی هم قائل بودیم، یعنی اون وجه الگوارشون این رو تبدیل میکرد از یک شاعری که وصف حال خودش رو کرده به لسان الغیب، یعنی اینها سنت ها در هم آمیخته میشد از اینجا. و در سنت اروپایی بیش از همه تفسیر آثار کلاسیکه، یعنی اون وجه الگواری که آثار کلاسیک یونانی و لاتینی در، یعنی به طور خاص تراژدی های یونانی، نمایشنامه ها و همینطور نویسندگان و شاعران و ادیبان رومی در اون دورانی که نسل کلاسیک لاتینی داره الگو قرار میگیره، بیش از همه تفسیر فیلولوژیک ناظر به اینها بود، یعنی دورانهایی که متصف میشدن به دورانهای کلاسیک و ادبیات کلاسیک. و سراغ این بحث هم خواهیم رفت که گادامر بحث میکنه اساسا کلاسیک بودن یعنی چی؟ چرا ما متن ادبی رو، متن ادبی بزرگ رو بهش میگیم متن کلاسیک؟ چرا دورانی که شعر یا بیان ادبی در اوج یا آثار هنری در اوج متصف به وصف کلاسیک میگیم؟ کلاسیک بودن چیه؟ چه عنصر تفسیری رو در درون خودش داره؟ اینا این یه نکته مهمی توش داره برای کار خود گادامر سراغش میایم توی متن. خب شاخه سوم که به نظر گادامر میگه ما داریم مظلوم واقع شده در سنت هرمنوتیکی و اون نسل اول در واقع نظریه پردازان هرمنوتیکی خیلی بهش توجه شایسته و بایسته نداشتن، مانند اشلایر ماخر و دیتای و امثال هم، هرمنوتیک حقوقیه و تفسیر حقوقی که به نظر گادامر یکی از مهمترین شاخه هاست از یک وجه خاص، و اون وجه خاص باعث میشه این گادامر تفسیر در دانش حقوق رو بیاره برجسته بکنه و یک فصل اختصاصی رو بهش در واقع اختصاص بده که نشون بده در تفسیر حقوقی چه اتفاق خاصی داره بیافته که ما در هرمنوتیک فضایی باید این رو بفهمیم و به طور خاص اتخاذش بکنیم این مفهوم رو. و اون مفهوم اپلیکیشن هست. اپلیکیشن آدم الان میبینه یه اسمارت فون و این چیزا اینطوری میفته، ولی کلمه در کاربرد اصلیش اپلیکیشن یعنی چی؟ بله یعنی کار بر کادامه در آلمانی رو ترجمه میکنه به، یعنی اپلیکاسیو لاتینی رو ترجمه میکنه به آنوندونگ در آلمانی. آنوندونگ یعنی به کار بردن یا استفاده کردن، یا یک معنایی که ما با توجه به علم حقوق و دانش حقوقی و تفسیر حقوقی معادل گذاری دقیق اگر بخوایم بکنیم کلمه اعمال هست، یعنی چیزی رو به عمل و به تحقق در آوردن در اصطلاحی که ما داریم تحت عنوان اعمال کردن قانون، قانون رو به اعمال یا به اجرا در آوردن در دانش حقوق.
این چیه؟ این چه عنصریه که در تفسیر حقوقی گادامر روش دست میذاره؟ میگه این عنصر اعمال یا اپلیکیشن این چیزی بوده که در نظریه هرمنوتیکی ما قبل هرمنوتیک فلسفی مخفول واقع شده و بهش توجه نشده و برای همین ما باید توجه خاصی به هرمنوتیک و تفسیر در دانش حقوق بکنیم. اون اینه که کار تفسیر حقوقی در اصل این هست که ما بتونیم متن قانون رو طوری هر بار تفسیر بکنیم که این قانون در واقع اعمال پذیر بشه برای اون کیس خاص که ما داریم قانون رو ناظر به اون اجرایی میکنیم و اعمال میکنیم. یعنی من در فرایند فهم خودم و فرایند تفسیر خودم از آغاز ناظر به اپلیکیشن دارم تفسیر رو پیش میبرم، یعنی من قانون رو طوری میفهمم که قانون در این کیس، در اون کیس، در این موارد مختلف قرار اجرا بشه و قرار اجرایی بشه. و این کاری هست که حقوقدان در وهله اول و آخر به منزله قاضی داره انجام میده. یعنی این کار در اصل کار قاضی و فرایند صدور حکم حقوقی یا قضایی هست و در واقع زیر این فهم کل دانش حقوق قایتش اون لحظه ایه که قاضی داره رأی رو صادر میکنه. یعنی کل دانش تفسیر حقوقی و علم حقوق اومده برای اینکه برسه به اون نقطه‌ای که قاضی میخواد بگه که برای این مورد و این دعوا این قانون باید این گونه اعمال بشه و اجرا بشه. و صدور رأی قاضی در اصل و کاری که دانش حقوق داره انجام میده تفسیر پذیر ساختن و فهم پذیر ساختن قانونه. و نکته مهم اینه که این هم در ذات خودش یک وساطت دو طرفه است. سوال بده بفهم. خب این نکته من بگم وساطت دو طرفه چیه و نقطه بزنیم بعد سراسر. وساطت دو طرفه چیه؟ اینه که فقط قانون به عنوان یک نقطه ثابت که قاضی رو میپذیره و بر اساس این تفسیر میکنه و صدور رأی رخ میده فقط به این معنا نیست، بلکه با صدور رأی قاضی و صدور آراء مختلف و شیوه کاربست و کاربرد و اعمال قانون در فرایند قضایی خود قانون هم معنادار میشه و معناش متحول میشه و پیش میره. یعنی شیوه صدور رأی قضات و شیوه به قول حقوقدانان رویه قضایی که در دادگاه ها شکل میگیره دوباره تأثیر میذاره روی شیوه قانونگذاری و قانونگذاری رو از نوع با خودش پیش میبره. و این یک ارتباط دو طرفه است. یعنی ما فقط قانون رو به عنوان، یعنی تفاوت تفسیر حقوقی با تفسیر الهیاتی در اینه که این رابطه داره دو طرفه رخ میده. ما با یعنی قانون مصوب مجلس خطاب الهی که نیست، ما این رو در حین فرایند و پروسه اجرایی شدن هر بار از نو داریم قانون رو به محک میزنیم و شیوه تفسیر و صدور رأی رو خود شیوه قانونگذاری و بازنگری در قانون هم اثر میذاره. و اینجا گادامر به طور خاص دست میذاره رو همین مفهوم عرف دادگاه‌ها یا رویه قضایی به اصطلاح و جایی که در واقع رویه‌ای که قضات دارن و به طور خاص اشاره میکنه به سنت آنگلوساکسونی که بهش میگن شیوه کامان لا در حقوق، که ما در اونجا با قوانین مصوب مجلس روبرو نیستیم، قوانین ما از عرف خود دادگاه ها ایجاد شده. یعنی در انگلیس شما دادگاه برید قاضی نمیگه به موجب بند فلان ماده قانون مصوب سال چند مثلا مجلس بریتانیا، میگه با ارجاع به فلان رأی که فلان قاضی در دهه چندان داده در کیس مشابهی من اینجا این حکم رو میدم. یعنی دائما مثل اجماع فقها پیش میدن از این جهت، خودشون به روند خودشون ارجاع میدن. این به نظر گادامر یک عنصر مهم در تفسیر حقوقیه و اون اینه که مدام فهم ما بر حسب در واقع اجرایی شدنش در زمان حال و شیوه اجرایی شدن در زمان حال بر حسب تأثیری که روی اون بنای نخستی میگذاره داره صورت میگیره. و این عنصر بسیار مهمی است که گادامر در تفسیر حقوقی داره جستجو میکنه. و این رو بعد کاری که گادامر میکنه این رو دست میده به کل فهم و کل رخداد فهم به نظرش هر بار یک اجراست و به یک اعماله. یعنی ما در هر گونه فهمی و در هر گونه مواجهه‌ای میخوایم چیزی رو بر یک کیس خاصی اعمال بکنیم و این اختصاصی به کار قاضی و حقوقدان نداره، در هر گونه مواجهه فرد و فهمی داره رو. خب سوالتون بدم همین دیگه، مسئله که این طرفینیه، یعنی وضع قانون و اساس کاربردی که سنت قضایی و حقوقی از جهت اجرایی شدن قانون ها داره شکل بهش میده، اون هم داره تأثیر اون منطقه. وضع قانون و اجرایی شدن قانون در سنت قضایی و حقوقی یک بچهش هست، یک بچه پیش هم کل اون مبانی فکریه، یعنی از مبانی
خطاب قانون و خطاب اجرا فرق داره. موقعی که قانون گذاری میشه اصلا به اعمال شرط رو فکر میکنه قانون گذاری خطابش کلیه، اما بازی باید بیاد کلی رو به جزئی بیاره.
خطاب قانون گذاری وقتی که قانون رو تصویب میکنه میخواد قانون رو حتی بردور عام تصویب بکنه، منطقه طوری عام تصویب میکنه که این تصویب پذیر باشه که قابل اجرا باشه. یعنی اگر قانون گذاره بیا طوری قانون وضع بکنه که هیچ قاضی نتونه اینو در هیچ پرونده ای اعمال بکنه، این توی خیال بافی کرده که خیلی از قوانین مشکل این مسئله در واقع اجمال در فصل قانون که میگن که نقصشه که این هیچ وقت کاملا قابل برطرف شدن نیست. یعنی قانون از اون جهت قانونه و مستقیم مصداقی بحث نمی کنه ذاتاً اجمالیه و هر بار باید تفسیر بشه، ولی قانونگذار قانون رو تصویب میکنه برای اینکه این در موارد مختلف بتونه اجرایی بشه، یعنی به اجرا داره فکر میکنه، اونتا نمیتونه قانون رو برای کیس خاص بنویسه. اصلا ما قوانین اینجوری هم داریم، یعنی تو مجلس برای اینکه مثلا حالا یه نفر بگیره یه قانون تصویب میکنه کاملا برای یه کاربرد خاص هست، حالا اون که عدول از ضابطه، ولی قانونگذار در این که کلی می‌نویسه باید به شیوه اجراش هم توجه بکنه و بعد خود شیوه اجرا دوباره تاثیر می‌ذاره در نحوه قانونگذاری.
ولی این گفتگوهایی
که می‌گیم
حتی
موقعی
که
قانون رو دارم
وضع
می‌کنم قانونگذار یک کیس تو ذهنش اینه
قانونگذار.
بله
اینم
هست،
متأسفانه
باید بتونه کلی سازی کنه،
مثلا میشه که دایره تفسیرش
بله این هم دیگه این روند رفت و برگشت دیگه، یعنی اصلا یه وجه خاص قانون گذاری در واقع قوانینی هست که یعنی خیلی از قوانینی که تصویب میشه به طور خاص قوانینی که کاربرد قضایی داره لوایحی هست که از طرف خود مثلا قوه قضاییه و دادگستری میره، یعنی بر اساس تجربه روی کیس ها چیزی تصویب میشه و پیشنهاد میشه به اون سمت، و این یه دوریه، یه دوریه که سراغش خواهیم اومد، دور هرمنوتیکیه، یعنی دوریه که ما دائم در هر گونه فهمی از اجمال به تفسیر میریم، از تفسیر به اجمال میریم، از کل به جزء میریم، از جزء به کل میریم و دائما ما در این داریم میچرخیم. قانون بیان کلی داره، اعمالش کاربرد فردی و جزئی داره و ما کل رو در پرتوی جزء میفهمیم، جزء رو در پرتوی کل میفهمیم و این رفت و برگشت و این چیزی که هایدگر اول بهش گفت دور هرمنوتیکی و بعد گادامر نافمی بستش داد در اینجا هم به طور خاص دیده میشه. این دور و این دایره همون چیزیه که گادامر رو میرسونه به ایده دیالوگ، گفتگو در واقع اینه، یک رفت و برگشت مدامه، یعنی این پیوندش در واقع با مسئله دیالوگ، این که فهم در ذات خودش مفاهمه است، میره و بر میگرده، دائم داره دور میزنه، این از اینجا در واقع
بهش نزدیک شد. فاهم مشهور داریم در واقع ریاست جمهوری که میگن رجل سیاسی باید
تر کنیم، هر دور هم این تفسیر میشه،
یعنی مثلا هر دور سکسوال میکنیم که مثلا شاید رجل دوان برمیه مرد بودن این جنسیت رو چه نمی‌کنم یه بنابراین می‌خورد به کار نمی‌رسه، یعنی اعمال نمی‌شه شاید، ولی این دارن در واقع بس می‌کنن که شاید بشه مثلا زنها وقتی پاکیم بشن در میشه اینو اونجا.
بله این یکی از نمونه‌هاشه دیگه، یعنی هر بار این از نو داره تفسیر میشه و تفسیرش هم به اون قانون داره معنا میده دیگه، یعنی اون داره دایرهش هی مزیف میشه یا موسم میشه بله.
ثابت
بله دقیقا. خب اینم پس بچه که ما در هرمنوتیک حقوقی میتونیم ببینیم در قرن 19 هم و در کاری که شتایرماخر انجام میده میاد و هرمنوتیک یا فن تفسیر رو از این شاخه ها و رشته های خاص خودش فراتر میبره و جدا میکنه، البته مبدا خودش الهیاته، نوبت توجه داشت، ولی میاد این رو از این شاخه های در واقع پیونده با یک رشته خاص یا موضوع خاص فراتر میبره و میخواد این رو طوری کلی بکنه و فرمال بکنه که هر گونه فهمی رو در بر بگیره، یعنی هرمنوتیک رو تبدیل بکنه به تعبیر خودش به یک نظریه عام درباره فهم هر گونه متن و هر گونه تفسیر. و اینکه آیا ما میتونیم به نقطه‌ای برسیم که یک تئوری عام مشامل داشته باشیم و بر اساس اون ضوابطی رو تعیین بکنیم که بگیم اساساً به طور کلی فارغ از این موضوع و آن موضوع، فارغ از کتاب مقدس یا فلان متن شعر یا فلان قانون و هر موضوع دیگری که به تفسیر در میاد، ما آیا میتونیم راه پیدا بکنیم به این که بگیم هر گونه تفسیر و هر گونه فهم چگونه رخ میده یا نه؟ و این کار مهمیه که هشلایر ماخر برای بار اول عهده‌دارش میشه و سعی میکنه ذیل یک رهیافت خاصی این رو در واقع تبیین بکنه. که خب حالا تفصیل کارش و اینکه چطور این تبیین پذیر میشه، این خودش بحث اختصاصی میطلبه، در خود حقیقت و روش هم به تفصیل آمده. اما ما اینجا مقدمتا بهش اشاره بکنیم، میتونیم اینطور بگیم که اشلای ماخر اون هدف اصلیش و رهیافت اصلیش در عام کردن مسئله فهم اینه که میگه ما فارغ از این که موضوع فهممون چی باشه، در هر فرایند فهمی و تفسیری میخوایم خودمون رو برسونیم به نیت و قصد مؤلف اون متن و موضوع یا پدید آورنده در معنای عام‌ترش. یعنی چی؟ یعنی این که من اگر میخوام که یک متن ادبی رو بفهمم، اگر میخوام یک متن قانونی رو بفهمم و حتی اگر میخوام که یک فهم الهیاتی از متن مقدس داشته باشم، باید خودم رو در فرایند تفسیر و فهم برسونم به نوعی به تعبیر خودش
یک تعبیر آلمانی داره که لاتینی هستش،
باید خودمون رو برسونیم به یک کن گنیالیتت. این چیه؟ یعنی در یک اشتراکی قرار بگیریم، همراه بشیم و همبسته بشیم در اون در واقع کشف اولی یا اون نبوغ اولی یا اون در واقع بگیم ابداع و اکتشاف اولیه‌ای که اون پدید آورنده متن و موضوع در واقع در اون قرار گرفته و این رو پدید آورده. یا به تعبیری که خود اشلای ماخر داره، میگه ما باید در یک خویشاوندی روحی قرار بگیریم با پدید آورنده، در یک قرابت یا خویشاوندی یا همراه شدن و نزدیک شدن به یکی شدن به اون مافز ضمیر یا به اون کشفی که باعث شده فلان پدید آورنده این متن رو پدید بیاره. اگر من میخوام متن مقدس رو بفهمم، حتی المقدور باید سعی بکنم که با اون شرایط ابتدایی که حیات مؤمنان مسیحی داشته یا با اون درکی که مسیح از حضور خداوند در خودش داشته، اون رو من باید بتونم حتی المقدور باش خویشاوندی روحی پیدا بکنم و خودم رو برسونم به اون سرچشمه نخستین. یعنی گویی که یک به اصطلاح یونانی ها یک آرخه اینجا در کاره، یک آرخه در کاره و اون در واقع اون آن و لحظه آفرینشه، اون لحظه ای که اون متن، متن هنری، متن ادبی و هر گونه اثری که نیازمند تفسیره، اون در اون آن آفریده شده. یعنی من اگر بخوام شعر حافظ رو بفهمم، باید طوری با متن حافظ همراهی درونی و خویشاوندی روحی پیدا بکنم
که گویی خودم رو در یک همراهی با نبوغ حافظ قرار دادم، یعنی در یک خیشاوندی و نزدیکی با اون قصد و اون احوالی قرار دادم خودم رو که اون قصد باعث شده حافظ در مقام ابداع و پدید آوردن این شعر و بیانش در بیاد. اگر من بخوام متن دینی رو بفهمم، باید خودم رو حتی مقدور نزدیک بکنم به اون قصد اولیهی که شارع از این داشته. من باید نیت در واقع مؤلف رو و نیت اولیهی که باعث آفرینش این تعلیل شده، من باید این رو بهش حتی مقدور نزدیک بشم. چطور نزدیک بشم؟ رحیافت اشلاح ماخر در نهایت رحیافت روانشناختیه. یعنی من از دل خانش متن میتونم یک تقرب روحی و روانی پیدا بکنم با اون ابداع اولی. خب اگر ازش بپرسیم چطور چنین ابداعی رو میکنی و چطور چنین چیزی ممکنه، ارجاع نهاییش به یک اصلیه که میگه اون وحدت نوع بشره و وحدت ذات و طبیعت بشر و بر مبنای در واقع طبیعت مشترک بشر که الگوی وحدت بشریت رو داره برای من میسازه، من از دل فرایند تفسیر روانشناختی متن میتونم خودم رو به اون آغازگاه روحی مؤلف یا لحظه پدید آمدن متن نزدیک بکنم. حالا نه 100%، ولی به هر میزان که من به این نزدیک بشم و این خیشاوندی رو و این قرابت رو باش ایجاد بکنم، تونستم به فهم در واقع برسم و نزدیک بشم. بله، یعنی در واقع یه روش روانشناختی درونی و قرابت روحی مطابق شخصی از اینجاست که بی‌ضابطه باشه، نه یعنی اشتباه بخواد خود درش ضابطه تعیین کنه، یعنی من طوری بتونم نیت و مؤلف رو بفهمم و باش در یک قرابت و خیشاوندی در بیام که بر اساس اون تفسیر منسجمی از متن ارائه بکنم. یعنی ملاکش اینه که من بر اساس اون چیزی که ادعا می‌کنم این نیت مؤلف بوده، این اون وضعیت نخستین روحی پدید آوردن متن بوده، بر اساس اون بتونم من کل متن رو تفسیر منسجم و رابطه مند ازش ارائه بدم. یعنی بتونم نشون بدم مثلا کل معانی که در غزلیات حافظ از سلام پیوسته است، از نمیدونم پیر خرابات و دیر مغان و عهد الست و تمام اینها، من همه اینها رو زیر این معنا به عنوان حال اولیه ابداع شاعر تونستم بهش برسم و اینها رو زیر اون بتونم معنادار بکنم و تفسیر منسجم ارائه بدم. و درسته لحظه رحیاف روانشناختی و فردی و شخصی هست، ولی شیوه بیانش و تفسیری که ارائه میکنه باید بتونه به محک گذاشته بشه و از پس تفسیر بر بیاد. خب این نظریه که گادامر سختش میتازه و نقدش میکنه، نه تنها گادامر بلکه دیتای همش میتازه در نظریه هیستوریستی. و مهمترین زمینه نقد و تافتن اینه که ما چنین راهی نداریم و این اساسا یک تصور باطله که ما میتونیم خودمون رو برسونیم به یک خیشاوندی روحی با مؤلفی که هیچ وقت بهش دسترسی مستقیم نداریم. خب اشاره محترم نمیگه ما دسترسی مستقیم داریم به روح مؤلف، میگه ما با وساطت متن میتونیم خودمون رو به اون نزدیک بکنیم. چیزی که گادامر میگه وساطت متن، وساطت در بیان معنا و محتوای متن، یعنی ما با واسطه متن به معنا و محتوایی که در متن بیان شده میرسیم، نه به چیز خیالی چون روح مؤلف در اون لحظه تعلیف. و این دوتا رو باید اصلا تفکیک کرد و اساسا شاید نیازی به اون نباشه. یعنی من شاید فارغ از اینکه بتونم یا نتونم روح مؤلف رو در اون لحظه دریابم، در متنش معنای رو کشف بکنم که این فی نفس ارزش داره. و اساسا مؤلفی که متنی رو نوشته، متن رو نوشته برای اینکه این متن از حیث محتوای درونی متن فهمیده بشه و معنای درون به بیان در بیاد. نیازی به این نداشته که من اون لحظه‌ای که این داره این رو میآفرینه، قصد درونیش و حال درونیش چی بوده، این رو بفهمم. یعنی من فارغ از اینکه بتونم بفهمم
منظور از این قصد درونی چیه، قصد درونی یعنی قصد معنای و معلف از این جمعات یا یه چیزی که این از این داره بگه منظور قصد معنای این جمعات باشه. خب حرف کادابر
ببینید حتی این شده فاقه اینه که من از معنای درونی من خودم رو میرسونم به یه نقطه سراغاز به عنوان یک سرچشمه که اون میشه یک پیشاوندی روحی، یعنی من میتونم نیت اولیه مؤلف رو از مجموعی معانی به دست گیرم و زیر اون اینا رو معنادار بکنم. گادامر حرفش اینه که ما اساسا در فهم متن به چنین نقطه نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم اولا، و این یک تخیل رمانتیکه به اصطلاح که من میتونم احساس خویشاوندی بکنم با روح مؤلفی که این رو پدید آورده و همواره در وساطت متن من باقی میمونم، به اون آرخه یا نقطه اولیه نمیرسم. و همین که اساسا اگر من برسم یا نرسم اون اهمیتی در فهم معنای متن نداره، من در نهایت با خود این معنا و متن مواجهم و فرض یک نقطه آغاز که بتونه اون نقطه آغاز همه اینا رو به عنوان قصد معنایی اینها معنادار بکنه، چنین فرضی اساسا ناکارآمده و زائده در نهایت. یعنی من چنین چیزی رو نه میتونم بهش برسم، نه اگه برسم کمکی به تبیین من میکنه در فهم برم،
یعنی معنا مساوی با اون چیزی که معلم قصد کرده از الفاظ نیست.
نه یعنی بله، یعنی هم به معنی قصد معلم نیست و هم قصد معلم دسترس ناپذیره. و حتی اگر بر فرض قصد معلم دسترس پذیر هم باشه، هم فرضی اینجاست که چه بسا معنایی در این متن باشه که خیلی فراتر از اون قصد اولیه میره و این اتفاقیه که معمولا در تفسیر میفته. یعنی ما در مثلا در تفسیر آثار فلسفی با این خیلی مواجه میشیم، مثلا افلاطون برای فلان وضعیت جامعه آتن و دموکراسی آتنی و نمیدونم مواجهه با فلان سوفسطایی این رساله رو با خطاب مستقیم با اون و اسم اون طوری تعریف کرده که کل تاریخ فلسفه این رو دارن فهم و تفسیر میکنن و هیچ فهم و تفسیرشون هم ربطی به اون شخصی که افلاطون در فلان رساله رو نامیده و قصدش پاسخ به اون بوده نداشته و این دائما فراتر میره از اون قصد اولیه. و این اساسا وساطت هایی که در فهم ها ایجاد میشه و ما رو از قصد اولیه و شرط اولیه معلم دور میکنه، این اساسا به غنای معنایی متن داره اضافه میکنه. یعنی ما چیزی رو در این متن میخوانیم که مؤلف اولیه در قصد اولیه شاید اصلا به مخیلش هم نمیرسیده، یا اگر میرسیده اون رو در محتوا آورده و یک کشف روان شناختی که نیت اولیه شما بتونیم بخونیم و باش خویشاوندی روحی برقرار بکنیم، چنین چیزی کمکی به فهم معنای متن از این جهت به ما نمیکنه. یعنی این نقد اصلی هست که کادامر به هرمنوتیک اشکال ماخر میگیره و نظرستیش میدید ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که میگه ما اگر معنای متن رو و فهم معنای متن رو ارجاعش بدید به چیزی غیر از خود متن و معنای متن، در واقع داعیه یه حقیقتی رو که متن میخواد به بیان در بیاره اون رو پوشوندیم خواه نخواه. یعنی من اگر که بخوام بگم که من متن حافظ رو، متن افلاطون رو، متن نمیدونم فلان روایت دینی رو میخوام زیر سایه یک درک روانشناختی و حدسی که دارم از نیت اولیه و احوال درونی مؤلف بخونم، این به این معنیه که من دارم محتوا و دایره حقیقتی که در خود متن به بیان در میاد این رو تحت شعاع قرار میدم و این رو در واقع زیر سایه چیزی قرار میدم که خودش این نیست. نه اینکه من بیواسطه این متن رو میفهمم، یعنی خود متن که اسم بیواسطه بدیهی نیست، ولی این خود معنای متن از دل تفسیر متن باید در بیاد و نه از ارجاع به چیزی غیر از این که این اون رو بخواد تازه معنادار کنه. ادعای اصلی این هم
یه سوال گذاندن از اینجا نتیجه میگیره که من چی نقطه آغازی ندارم یا با فرض که چی نقطه آغازی ندارم میتونه این جواب بده؟
یعنی مثلا ما با دوما بشه
با هم،
آره با هم، یعنی ببینید هم از بنبستایی که این نظریه ها ایجاد کردن با دوما به نظریه خودش میرسه میشه اینطور گفت در تکوین فکر با دوما بحثش اینه، یعنی با دوما این هم مهم ما کاری به نیت مؤلف با دوما باشه نداریم، مرد با دوما که اگر تو را بشه اینطور پیش میده که از یعنی با تتبع در این آمدشون دادن بومبزهای این ها میرسه به نظریه خودش و میخواد اینطور بندیجه. ولی اون چیزی که حالا تجریم فکر گادامه رو خب گادامه پیش از اینکه سراغ اینا بره شاگرد هایدگر بوده این رو به عنوان نظریه اولیه در واقع اون معنای کاشتیسی داره که ما همواره در یک واقع بودگی پیشین هستیم اون رو از پیش به عنوان رنگ یافته اصلی هرمنوتیکی پذیرفته که ما به نقطه آغاز دسترسی نداریم. ولی اون رو که متنش هست و بیان کنه سعی می‌کنیم رو با یه تطور پله پله و جز به جز از دل اون نقطه اولیه به دست بیاره. یعنی اول اشاره واقع رو شرح می‌کنه، بس می‌ده و نکاتش رو میگه کاملا همدلانه و بعد یکی یکی بنبستا و چیزا رو بیان می‌کنه و بعد منتقل میشه به دیکتای دوباره بنبستا رو بیان می‌کنه و بعد نظریه خودش رو به عنوان یه دلیلی که از در اصل ویرانه‌های اونها می‌تونه عبور بکنه و در این حال از هر کدوم هم مقاطع مثبت رو عکس می‌کنه. ولی بعد میشه گفت که این مؤخره در اصل نسبت به
همینجا خود مرد چارچوب مرد متعینن میشه اتوکیدی میشه میشه شاید ما فرمید یه چیزی رو از همین حدود مرد باید خواهش کنیم اونم بیاد معلق اومد منطقی حد و حدودش تا کجا پیش میره. اگر بگیم مثلا چیدونم یه چارچوب معنایی در حد جملات باشکارهای نمیتونه باشه تجربه تاریخی داشتیم که میگم یه چیزای دیگر هم زدن که فلان کتاب به ارسطو نوشته باشه یا افلاطون یه سنت فکری رو رقم بعدم به صفحه که معلق بود که بفهمید. یعنی این حد و حدوده تا کجا ردیاب میشه تو اونجا این بست مشخص میشه یا جلوتر میرازه
نه جلوتر این تو خود نظریه کادامه برای نه بله اینجا صرفا نه یعنی در نهایت خود کادامه خود من برمیم به اون مفهوم اصلی اگر بگیم حد و حدود مرد در کجا معلوم میشه پاسخ نهایی کادامه اینه که در مفاهمه این که ما زیر تاریخ و تاریخ تاثیر و تاثیر داریم میتونیم چارچوب رو بفهمیم و اینم در واقع یک چارچوبیه که در ذات خودش نامتناهیه چارچوب اتمام ناپذیره. یعنی متن اگر متن باشه مادامی که تاریخ فرد بشر در تداومه این در حال تفسیر شدن بر حسب تاریخ تأثیری که داره و تاریخ تأثیری که داره و این یک
معنای نهایی از متن نهایی
بله یعنی معنای نهایی در نهایت همین بی نهایت بودن معناست که ما این رو به نحو همواره گشوده و همواره اتمام ناپذیری میتونیم بفهمیم. خب این به معنی بی‌ضابطگی نیست. یعنی هر بار که این به فهمی در میاد خودش مبدأ یک تاریخ و تأثیر تاریخ تأثیر و تأثیر بعدی برای فهم بعدی هست و این در واقع باید بتونه یک انسجامی در معنا رو نشون بده که بخشی از این تاریخ و تأثیر و تأثیر بشه در فهم معنا. حالا اینا رو باید یکی باز بکنیم عناصرش رو. ولی مقصود اینه که یعنی کادامه وقتی که نیت مؤلف رو دخیل نمیدونه به این معنی نیست که خودش رو بیاره به چارچوب الفاظ بحث یا چارچوب تنگ‌تری از من. این رو بر اساس کل تاریخ بشر بحث میده در نهایت. یعنی نیت مؤلف یه چارچوب خیلی محدودیه برای فهمیدن. برای فهمیدن کل تاریخ تأثیر و تأثیر افق فهم بشری و اون بحث باید بیاد وسط. اینو خیلی فراختر میکنه به این معنی.
این نسبت دادن این که فلانی این را گفت مخصوصا تو متنهای سنت خودمون تو متنهای حدیثی یا متن مقدس که بیدارش گفت به صورت قطعی نمیتونه بگیم اون فرد این مرد رو بحث کرده یا این رو گفته که بیدارش اولا یه تفل گوشونه این که میگید تفسیرهای فیکس نمیتونه بگیم
تفسیر فیکس به معنی یک بار برای همیشه بله این ما به این شکل نداریم گشوده است هر بار. ولی این که ما ارجاع بدیم در متن دینی این خودش بخشی از محتوای متن دینیه اون ارجاعات. یعنی حال فلانی حال فلانی انفلانی حال اینجوریه میاد این خودش بخشی از محتوای متن دینیه چون محتوای متن دینی با این اتوریته ها و حجیت ها در واقع داره معناش رو بیان در میاره. این غیر از اون اشاره اینو دوباره گادامه برایش بحث خاصی داره بحث از اتوریته و حجیت که ما حجیت رو در تفسیر چگونه میتونیم دقیق بکنیم و اساسا معناش چیه و این حجیت ها به معنی در واقع بخشی از محتوای متن. یعنی من اگر بگم مثلا قال فلان شخص که اصلا ناشناخته است، این متن از حجیت دایی دایی معنای دینیش اساسا توهی میشه. وقتی که اینو میرسونم به یک فرد قدی یا معصوم یا مولای دین، این در واقع خود این عبارات واجد یک اتوریته معنای دینی میشن تازه. حالا من از دل این معنا میتونم اون اتوریته و حجیت رو بفهمم. من که دسترسی تاریخی مستقیم که به فلان امام و معصوم یا فلان شخص ندارم، اینو از دل همین معانی در میارم و در درون این دوباره یک دوری اتفاق میفته بین متن در کتاب مقدس و متن روایات. یعنی اینا در یک رفت و برگشتی و ارجاعی به یک دیگر دوباره معنادار میشن. یعنی من اگر مجموعی از مثلا روایاتی داشته باشم که این کل حجیت دینی رو شکل داده و سنت تفسیر وحیه، و من بگم این فلان امامه، بعد یه پژوهش تاریخی نشون داده نه اون یکی امام دیگه بوده، این خیلی به لحاظ معنایی تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. چون من این امام یا اون امام یا فلان حجیت یا فلان اتوریته دینی رو باز در حسن همین معنا دارم میفهمم و در میارم. نه چجوری میگم؟ یعنی اینجا حجیت در دین فرق میکنه با اون نیت اولیه مؤلف و همراه شدن با مؤلف. حجیت بخشی از محتوای متنیه در اینجا. سوال داشتیم؟
مؤلف به واسطه متن حاضره، یعنی مسئله اینه. خب این دقیقا نکته ای که بعد دیتال میخواد بحث بکنه دیگه. دیتال میخواد بگه که حالا من سراغش نرفتم، حرف اصلی که ما از هرمنوتیک رومانتیک منتقل میشیم به در واقع فهم هیستوریستی، فهم مبتنی بر اصالت تاریخ، اینه که من هر گونه راهیابی که بخوام داشته باشم به مؤلف و نیت مؤلف و جایگاه مؤلف، در واقع راهیابی من شناخت تاریخ مؤلفه، تاریخ و زمانه مؤلف و احوالش و شرایطش، آثارش، چیزایی که روش اثر گذاشتن، و در واقع راهیابی من به اون آرخه فهم دقیق متن نه یک راهیابی خویشاوندی روحی و روانی، بلکه راهیابی ابجکتیو پژوهش تاریخیه که اون متن و مؤلف اون متن در اون شرایط شکل گرفتن. و این در واقع گام بعدی و گادان میگه اینم نهایی نیست، در واقع اینم میخواد نقد بکنه. شما باید میز باید باید نرد حضر معلیت
نیست، حضر معلیت نیست،
بله. یعنی ارجاع متن به چیزی که قراره به مثابه یک آرخه این متن رو به عنوان یک فهم ابجکتیو یک بار برای همیشه برای من تکلیفش رو روشن بکنه. اینجوری میتونیم چیز بکنیم، یعنی وجوه روانشناختی از این دریچه نقد میکنه. و به نظر گادامر این وجوه همه سایه میافکنن بر خود حقیقت. یعنی اگر فهم یعنی فهم حقیقت، فهم یعنی فهم چیزی، فهم چیزی یعنی فهم حقیقت چیزی و حقیقت من، این وجوه همه دارن حقیقت رو تحت شعاع قرار میدن.
یعنی اصلا اون نقد
نباید بکنه، شاید اگه برسیم اتفاقا فرد بله، نه اصلا شدنی نیست، شدنی نیست و اگه شدنی هم باشه فایده ای نداره. ولی خب همون اول که شدنی نیست منتفیش میکنه مسئله رو. یعنی اگر شدنی باشه میشه کاری که دیلتای میخواست انجام بده، که من چجوری میتونم خودم با اون مؤلف و قصد نخستین برسونم با پژوهش تاریخی. نه با یک بی‌واسطگی روانشناختی در واقع. که بعد گادامر در گام بعدی که دیگه فکر کنم جلسه تموم شد بذاریم برای جلسه آینده، در گام بعدی گادامر میخواد بگه که پژوهش تاریخی هم به معنی هیستوریستیش راه پیدا نمی‌کنه به فهم حقیقتی که در بحث داره بیان در. خب من فکر کنم الان دیگه ساعت رو با ترتیبی که خودم داشتم کامل پرش کردیم و شما هم که عجب و حیا دارید هیچ خسته نباشید، هیچ چیزی گفته نمیشه که من قرض بکنم، ولی خودم دیگه همینجا نگه میدارم و این ادامه این مقدمات رو میذاریم برای جلسه آینده و امیدوارم که بتونیم وارد گزارش متن هم بشیم، چون جایی به بعد من بحث میشه، یعنی بحث متن و اصول فایده در خود متن.
ترجمه
دکتر بهشتی
من دیروزم صحبت کردم با خودشون،
شما گرفتین؟ خب خب بسیار، چون من هنوز نرسیدم باشون صحبت بکنم. خب اگه اجازه دادن که پس همین بخشایی که میخونیم و ترجمه شون رو چون مجوز گرفتیم یا من هم گرفتیم؟
نه من باشون صحبت کردم، گفتم که باید این باید ما نهاره نیاز داریم و اینا خود رو گرفتیم، گفتم که ایش مشکلی نیست و گفتم که من هست کجا هستی بیرتون، که من بگم من رسولی تو
بکیو میدم بهشون دستشون درد نکنه. باشه پس من این چند فصل رو که میخوایم بخونیم تیکه تیکه میتونیم از اون نسخه فارسیشون هم استفاده بکنیم و خب یه نفر متصدیش بشه که بعد پخش بکنه بین دوستان و بخش ها رو. حالا برای اینکه حقوق معنوی رعایت بشه حالا ایشون گفتن نسخه الکترونیک، ولی ما این بخشی که میخوایم بخونیم و پخش میکنیم سر کلاس، بقیهش رو باز خودتون شخصا از ایشون بگیریم چیز رو خواهم درست در باشه. حالا انشالله والا ایشون نگه داشتن که مقدمه مترجم بنویسن.
دست شما در نکنه دوست.